بله، با آقای شالگونی ادامه میدیم. آقای شالگونی، این جنبش به همون سرعتی که برآمد به نظر میرسه به همون سرعت اندکی فروکش کرد. خواستم بپرسم که اولا شما اگر این گونه میبینید و اگر این گونه میبینید چرا، و مهمتر از این مسئله این که به هر حال مثل هر حرکتی دیگه اعتراضات و واکنش هایی که در ایران در جنبش های مختلف رخ میده وجوه مثبت و منفی داره یا نقاط قوت و ضعفی رو داره هر حرکتی. این حرکت اگر بخواد ادامه پیدا بکنه اون وجوه مثبتش در چه مسیر و کانالی به نظر شما خوب است که پیش بره؟
من فکر میکنم که در مورد فروکش کردن آنیش نبایستی خیلی شتاب زده داوری کرد، چون حقیقت اینه که در شرایط دیکتاتوری هیچ جنبشی نمیتونه، خواه جنبش ملی باشه، خواه جنبش هر جنبش دیگه، جنبش کارگری باشه، یک جنبش سیاسی خیلی روشنی باشه، هر چه باشه، به هر حال یک ضربه و گریز همیشه در این نوع جنبش های به اصطلاح در فضای استبدادی یه قانون طبیعیه که سریع میان خیلی آتشین و سریع هم فروکش میکنن، ولی معناش این نیست که تمام شده از حرکت. من فکر میکنم که این مسئله نه تنها در آذربایجان بلکه در مناطق دیگر ایران که رفیق اردشیر بون اشاره کرد قبلا که در جاهای دیگه هم این حرکت رو دیدیم، در مثلا خوزستان در حرکت عربها دیدیم، در کردستان دیدیم، در مناطقی در بلوچستان دیدیم. حالا اونهایی که به اصطلاح دیگران مداخله کردن، سوء استفاده کردن، اون عوامل امپریالیسم و اینا اومدن اونا رو به کنار، که اونا اومدن نمیدونم ترور راه انداختن و اینا هیچ، ولی حرکت های خود مردم بلوچستان یا جاهای دیگه اینا مشهوده که هست و ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی من فکر نمی کنم که فروکش کردن رو فقط با اینکه تظاهرات وسیع ادامه داره یا نه باید قضاوت بکنیم. اما اون چیزی که چه چیزهای مثبتی میتونه به اصطلاح در این تقویت بشه در این حرکت، خود حرکت به عنوان حرکت دموکراتیک بر حق درش تردیدی نیست، ولی من فکر میکنم که وقتی که شرایط سرکوب وجود داره در واقع نیروهایی که در اون فعال هستند نقش مهمی بازی میکنن درش. من برخلاف اون چیزی که دوست عزیز آقای قرجلو گفت که کاملا جنبش خود به خودیه، من میفهمم جنبش اساسا نمیشه گفت که همه اینها رو یک حزبی به خیابان آورد، مسلمه که چنین نبود، ولی توجه داشته باشید که نیروهای هدایت کننده میتونن تأثیر داشته باشن یا نیروهایی که مؤثرن. من به نظرم در حال حاضر نیروهای ناسیونالیست در این حرکت آذربایجان مشهود بود که بعضی نیروهای ناسیونالیست بعضی شعارها را، نه اینکه جوانان مثلا تبریزی این شعارها را دادن، نه اینکه مثلا فقط خودجوشیش بود که چنین چیزهایی رو به بار آورد، نه، من فکر میکنم که بعضی احزاب، گرایش ها، گروه ها و سازمان ها هستن که اساسا دامن میزنن به نفرت ملی. مسلمه که جنبش فدرال دموکراتیک آذربایجان از اونها نیست، منتها آقای قرجلو اشاره کردن به یه موردی که منم به نظرم جالبه که در 24 آوریل در تهران ارمنی ها تظاهرات کردن. اولا نفرمودن اینو که ارمنی ها در چه مناسبتی تظاهرات کردن. ارمنی ها تظاهرات کردن در مورد سال روز کشتار ارمنی ها به وسیله ترکای عثمانی. یه ماجرایی که هر سال تکرار میشه و وظیفه آذربایجانی که برای حق حیاتش میجنگه، برای برابری میجنگه، برای دموکراسی میجنگه، اینه که حتما از این شعار دفاع بکنه، چون واقعیت اینه که کشتار ارمنی ها، قتل عام ارمنی ها کار ناحق پاکسازی قومی بوده. حقیقت اینه که کشتار کردها در حال حاضر در ترکیه یک پاکسازی قومی درش تردیدی نمیشود کرد. در این که در استانبول نمیذارن یک آدم شلوار کردی بپوشه، آیا این ظلمه یا نه؟ ما ترک، فارس، ارمنی، بلوچ و فلان نباید درست کنیم. کسی که از دموکراسی دفاع میکنه اینطوری نیست که هر وقت دموکراسی برای من هست خوب است، اگر برای دیگران است بد است. اگر از من بخوان اونها عمال دیگران هستن، نمیدونم به ناحق میگن فلان میگن، اگر نه من بخوام درسته. معمولا اینا دیدید که در همه این چیزا از جمله جمهوری اسلامی نه، وقتی که از حقوق بشر صحبت میکنه میگه که مثلا در آمریکا حقوق بشر نقض میشه، در فلان کشور نقض میشه، کشورهای غربی رو مثال میزنن که بسیارم عالیه، درسته، موردهایی هم که میگن بد نیست، خیلی عالی، ولی در مورد خودشون چه؟ در مورد خودشون اصلا حقوق بشری وجود نداره تا نقض بشه. در همین مسئله است که ما مگه با ارمنیا چه پدرکشتگی داریم که در تهران یه عده، حالا در ارمنیا یه اقلیت کوچکی هستن، در ایران ضررشون هم به کسی نمیرسه. یک، آیا میخوایم اونها رو هم از روی زمین در ایران پات کنیم بریزیم طرف دیگه؟ مثلا چرا در مثلا گله هم اینه از آقای قرجالو و از سازمانی که ایشون هستن، چرا از در سایت سازمانتون نقل می کنید اون به اصطلاح اعلامیه پانترکیستایی رو که میگن که نمیدونم اینها اومدن به ترکا توهین کردن؟ چه تو من تا اونجا که میدونم به آذربایجانی توهین نکردم، به ترکای ترکیه توهین کردن تا اونجا که من اطلاع دارم. بعد شما به جای اینکه این کار رو بکنید، چرا اون اعلامیه ترکاهای به اصطلاح پانترکیست ناسیونالیست رو میارید تو سایتتون، تو برنامه‌تون؟ نه اینکه شما اونو نوشته باشید، ولی تو خب تبینه نهوی تاییده. یا من دیدم که در سایتتون این آخرا مثلا واکنش‌های دولت ترکیه از رجب طیب اردوان و نمیدونم دیگران گرفته تا مثلا روزنامه‌های ترکیه رو در رابطه با اینکه به ترک‌ها در ایران سوس گفته شده و توهین شده آورده اید. ولی از شما میپرسم که انصافاً آیا ترکهای ترکیه همین، حالا که اینا ملایم ترینش هستن اردوان و دیگران، آیا اینها بهتر کمتر از جمهوری اسلامی سرکوب میکنن اقلیت های مثلا کردها، عربها، دیگران در این کشور آیا سرکوب نمیشه؟ خب اینو چرا بایستی ما باید واکنش های مثلا دولت ترکیه چه اهمیتی داره برای یک آدم آزادی خواه؟ چون فقط اونا هم یه قرابت به اصطلاح زبانی با ما دارن، همونطور که مثلا زبان پرتغالی با زبان مثلا ایتالیایی داره. آخه این چه به اصطلاح قرابتیه که میبینی؟ شما میگی که چرا مثلا سازمان هایی که ما باشیم، کسانی که ما هستیم، چرا به اعتراض نکردیم که مثلا ارمنی ها اونجا به فلان اعتراض فحش دادن؟ اگه فحش دادن خیلی کار بدی کردن، همونطور که اگر تبریزی ها فحش دادن که منم همشهری های من هستن، کار بسیار بسیار شنی انجام دادن. منتها مسئله ای که هستش عبارت از اینه که ما بایستی در هر دوتاشون، مثلا من تعجب میکنم جای همه ارمنی های ایران رو میشود داشناکسیون نامید. چطوری ممکن هست که شما داشناکسیون رو به عنوان که یک حزب بوده، فاشیست که اینا رو به اصطلاح به عنوان یک حزب نجات پرست میگید، مثلا آذربایجانی هایی رو که تمام ترک ها رو میخوان، ترک های جهان رو میخوان متحد بکنند، اونها رو دموکرات میدید؟ آیا این چنین چیزی امکان پذیر هستش؟ من فکر میکنم که باید جلوی چنین چیزهایی رو گرد بگیریم. مهمترین مسئله این نیست که بله بعضی ها در احساساتی میشن و شعارهای بدی میدن، ما باید اینا رو صریح روشن محکوم کنیم. این محکوم کردن بایستی در موضع گیری های ما خیلی مشخص و روشن بیاد، وگرنه سر به جهنم خواهد کشید. یعنی وگرنه ما رانده میشیم به سوی مصیبتی که هم مام خون خواهد بود، وگرنه به نام به اصطلاح حقوق دموکراتیک یک جمهوری اسلامی دیگر که اون این دفعه به اصطلاح اسلام سکیولار هستش، علیوف دیگر، نمیدونم اون سران پادشاهی آسیای میانه رو درست خواهیم کرد که هر کدومشون واقعا جمهوری اسلامی در مقابل اونها یه مشتلقه. اصلا خیلی خوبن جمهوری اسلامی در اینجا لااقل یک نشریهی به زبان ترکی در میاد، اونجا اصلا زبان آدم رو میبرن. اگر مثلا در ترکمنستان شما چیزی علیه اون به اصطلاح ترکمن باشی بگید، اینها رو چرا بایستی ما خویشاوندی هامون اینطوری بکنیم؟ بایستی از حقوق دموکراتیک دفاع کنیم. حق است، غیر قابل انکار است، هر کس انکار بکنه بایستی باش مقابله بشه، ولی تحت این عنوان نمیشه این کار رو کرد. توجه داشته باشید که من بران که روشنتر بکنم، اینو نمیخوام مقایسه بکنم، ولی میخوام برای روشنتر شدن مطلب اینو بگم که هیچ قومیتی، هیچ به اصطلاح اقلیتی شاید به اندازه یهودی ها کشتار نشده ازشون. این در قرن بیستم انصافا اینها بیش از همه کشتار شدن در دنیای غرب به اصطلاح. توجه داشته باشید که دقیقا از این چون مسیر ناسیونالیستی رو پیمودن، خود اون کشتار وسیله‌ای شده، خود اون مطالبات برحق اون شهدای یهودی وسیله‌ای شده که به قول یکی از یهودی‌های بسیار درخشانی که در آمریکا هستش، نورمن فینکلشتاین، میگن در واقع یک هولوکاست اینداستری درست شده، یک صنعتی درست شده، از اونجا سود میبره آدم برای اینکه چه بکنه، له بکنه عرب‌ها رو، برای اینکه له بکنه فلسطینی‌ها رو. خب این آیا شدنی هست یا نه؟ این نادرسته. حتی مظلوم‌ترین ملیت‌ها وقتی این چنین چیزی اگه مسیر ناسیونالیسم بیفتن اینطوری برن، تکلیف ماها روشنه. ما بایستی سعی کنیم همونطور که رفیق مهرداد یادآوری کرد، در جاهای دیگه هم هست. ببینید زاپاتیستا چه کار میکنن؟ از اقلیت قومی دفاع میکنن، در اینا سرخپوستان در واقع بومیان چیاپاس دفاع میکنن که یک اقلیت قومی هستن. منتها چطور دفاع میکنن؟ ببینید منزلت زنها به اصطلاح دفاع از همبستگی به اصطلاح انترناسیونالیستی، دفاع از زحمتکشان، دفاع از دیگر قومیت‌ها چقدر قوی هست در اونجا. آیا نمیشه چنین شیوه‌هایی رو در پیش گرفت؟ به نظر من حتما میشه، باید این راه‌ها رو تقویت کرد.
بله، در ادامه میکروفون رو می‌سپاریم به آقای قرجلو. شما چه صحبتی دارید در ادامه؟ اگر راجع به صحبت‌های آقای شالگونی نکته‌ای دارید یا کلاً بحث کتابی اینجا پیش اومده، بفرمایید.
والا این بحث از اون بحثای سه دقیقه گذشت شد یه چیز دیگه، ولی من خیلی خوب خیلی چیزا مطرح شد. من سعی میکنم که اون مسئله قدرت‌های خارجی ناری که دوستان مطرح کردن اینو بگم. این دخالت دولت‌های خارجی و امپریالیستی در امور داخلی کشورهای دیگه و یا در جنبش‌های ملی کشورهای دیگه یک چیز جدیدی نیست، و دوستانی که مثلا آقای شالگونی وقتی که اینو با به اصطلاح با شاخ و برگ میخوان توضیح بدن و مسئله به اصطلاح جنبش ملی در آذربایجان به نوعی تلویحا تحت به اصطلاح سایه این مسئله قرار بدن، این مسئله برای ما روشنه که بیشتر از 100 سال است، شاید بیشتر از 150 سال است که دولت های بیگانه خارجی در امور کشورهای دیگه مداخله میکنن. خودمون شاهد رقابت روس و انگلیس در تاریخ معاصر ایران در ایران بوده ایم. در این شکی نیست جنبشه، یعنی مردم آذربایجان برای احقاق حقوق خودشون نمیتونن ساکت بشینن که ای وای ممکنه که امریکا از این سود ببره یا انگلستان از این سود ببره. این یه به اصطلاح بحث نادرستیه که ما بحث به اینجا بیاریم که بله کشورهای دیگه مداخله میکنم، اوضاع اینطوریه، یوگسلاویه، فلانه فلانه فلانه. اگر امروز آذربایجانی ها برای احقاق حقوق خودشون به پا نمی‌خیز خواستن، آیا آمریکا مداخله نمی‌کرد؟ آمریکا کار خودشون میکنه، انگلستان کار خودشون میکنه، اروپا کار خودشون میکنه. من نمیگم این مسئله به ما مربوط نیست، ولی این که همین یه انگ رو حاضر کنیم به مرسی که مردم پاشدن اما و اگر و چون و چرا بکنیم، در این که ای وای این ممکنه دست امریکایی ها باشه، امریکایی ها برنامه ریختن، نمیدونم این یه چیز مسلم هستش. اونا برنامه خودشونو دارن، مردم مطالبات خودشونو دارن. اتفاقا شما میخواین اگر بدونید که رابطه این جنبش با امریکا و کشورهای امپریالیستی چی هستش، برید تلویزیون سلطنت طلبای لس آنجلس رو ببینید. از آغاز جنبش دانشجویی تمام کشورهای اروپایی با اصلاح طلبان ایران، با رژیم ایران، تمام سازمانهای مترقی به اصطلاح ریز و درشت برکت خبری کردن آذربایجان. تا اول خرداد مطلقا آذربایجان تحت پوشش بایکوت خبری کامل بود. بعد از اول خرداد اولین اخباری که از بی بی سی اومد و به دنبال دیگر هم نشونه بلا استثناء نقل قول از وزیر کشور ایران، نقل قول از رئیس مجلس ایران، نقل قول از سفیر هرندی هستش. آها، اگر شما با ذره‌بین دنبال پای آمریکا در این جنبش می‌گردین، اگر با ذره‌بین دنبال دست ترکیه تو این جنبش می‌گردین، اگر با ذره‌بین دنبال انگشت آذربایجان در این جنبش می‌گردین، اشتباه بزرگی می‌کنید. یعنی این معلومه که نه اینکه این کشورها ساکت می‌شینن، نه به هیچ وجه، نه اینکه تمایلاتی در بین جنبش ملی آذربایجان هست که حتی طرفدار تجزیه هستن، حتی دشمنی با فارس و کرد و نمیدونم ارمنی دارن، ولی این جهت عمومی این جنبش نیست. من مطمئنم با این ذهنیت اگر پیش بریم که خود شما هم در اون بایکوت در این ده روزه شرکت داشتید، مطمئنم به هفته دیگه برای این جنبش شروع به تبلیغات خواهیم کرد. شما مطمئن باشید هیچ جنبشی، هیچ جنبش ملی در هیچ جای دنیا نزیح و پاکیزه و نمیدونم شست رفته نیست. شما نگران انحراف این جنبش هستیم، بفرمایید این گوی میدان. شما میگید که مثلا این نفرت ارمنی رو برای علیه ارمنی ها رو پیش میکشین. آره، ما معتقدیم که سازمان دهندگان رابطه مایی 24 آوریل در تهران تماما داشناک های ارمنی بودن و حزب ناسیونالیست و نجات پرست ارمنی ها هستش. ما روی سخنمون با تمام ارمنی ها نیست، داشناک هایی هستن که خود مردم ارمنستان ازشون خون به دل دارن. در اون راه پیمایی بر مرگ بر آذربایجان گفته میشه، مرگ بر آذربایجان گفته میشه. اون آذربایجان ما هستیم. شما اگه خیلی انسان با انصافی هستیم، الان 15 ساله 20 درصد خاک آذربایجان برادران ما در شما، کشور مستقلی هم احترام میذاریم ما بهشون، ولی کشور مستقلی هم. 15 سال 20 درصد خاکشون اشغال شده، 1.5 میلیون نفر آواره هستن، در چادرها زندگی میکنن، 50,000 نفر در پاکسازی قومی اونها کشته شدن. شما گزارش های خبرنگارای خارجی رو بخونید، سربازان ارمنستان یه قاشق چایخوری در دست داشتن، اونهایی که کشته شدن یا نیمه جان بودن زنده زنده پرسیدن که این قاشق برای چی هست، گفتن که برای در آوردن چشمان آذربایجانی هست. اونها جسارت میکنن بیان در پایتخت کشوری که 62 درصدش بیش از 60 درصدش پایتخت ایران ترکه، و اونجا جسارت بکنن بگن مرگ بر آذربایجان و به ریش ما بخندن. اگر شما خیلی طرفدار برادریه خرده هستین، کجا بودین در این 15 سال؟ کدوم اطلاعیه رو، کدوم اعلامیه رو، کدوم نوشته رو، کدوم تحلیل رو، کدوم دفاع رو از این ملت کردین که امروز طلبکاری از ملت آذربایجان؟ ها؟ شما که تا دیروز به اصطلاح دنب یلیچین رو نمیدونم به گرباچه رو چسبیده بودید، و چی شد؟ این که ببینید در این جنبش ملی هر چیز اتفاقی میفته، میتونه بیفته، ولی خواستگاه این جنبش، مطالبات این جنبش به حقه. اگر میخواهید این جنبش به انحراف نکشه، شما سهم خودتون رو بفرمایید، ایفا کنید، ولی از اون حرکت روز اول شما معلومه که شما نخواهید کرد این کارو. 10 روز در این بایکوت شما شرکت کردید، شما میگید که این جنبش برای نمیدونم فارس هم ظلم میشه، نمیدونم فلان هم. نه خیر، اینطوری نیست. ستم ملی اسمش روش هست، ستم مضاعفه. اون ستمی که به ما میشه به فارس نمیشه، بلی در یک سری ستم ها ما شریکیم، ولی یه ستم خاصی هست که به ما میشه، واسه اونه که اسمش ستم ملی هستش. در این 80 سال تبلیغات رژیم منحوس و وابسته پهلوی یه نسلی رو به وجود آورده که از یک طرف آذربایجانی مرعوب شده، فکر میکنه اگه بگه من ترکم آذربایجانیم خودشو احساس شرمندگی میکنه. این تا حدیست که شاعر بزرگ ایران احمد شاملو میگه که من از اسمم و از شهرتم که اسمش احمد عربی و شهرت شاملوه ننگ دارم. ببینید این کثافت تا کجا کشیده. ترک مرعوب شده، فکر میکنه که اگه لحظه خودشو گفتار خودشو عوض کنه، وانمود کنه که من ترک نیستم، از زیر ضربه تحقیر و سرکوب و سرکوفت رها خواهد شد. فارسش از اون ور تحمیق کردن، این مربوط به نمیدونم روشن فکر فارس نیست که هندست شوونیزم فارسه، این فقط روشن فکر فارس نیست. شما بریم داریوش آشوریه ببینید، شما برید صدها شاعر رو نویسن به روز و درش، این ها فقط روشن فکران نیستن. این سم در تار و پود مردم عادی فارس را هم آلوده کرده. فارس خودشو یک انسان، فارس خودشو برتر میدونه، ترک آدم حساب نمی کنه، عرب و سوسمارخار میدونه. این ادبیات نفرت از عرب و ترک 80 سال ادامه داره. لایه‌های مختلف مردم فارس، لایه‌های عادی مردم فارس هم به این آلوده شدن. روشن فکران فارس هم که من نمیشناسم انگوش شما روشن فکر فارسی که از حقوق ملیت‌های ایران اونم نمی امانه به اصلاح خودشو دموکرات نشون بده، نمیدونم پوزه انقلابی بده دموکرات نشون بده، فقط به خاطر اون حمایت رو اعلام میکنه. دفاع از ستم محرومان جامعه، مخالفت با ستم ملی، دفاع در جزئی ترین بی‌عدالتی، دفاع در کوچکترین حرکت، دفاع در کوچکترین ظلم و ستم سرکوب اون ملت باید باشه. شعار کلی دادن خیلی خوبه، ما از حق تعیین سرنوشت دفاع میکنیم، از برابری ملت ها دفاع میکنیم، ترک و فارس برادرن، نمیدونم این شعارهای عامه. شما اصلا خبر دارین که در آذربایجان چی گذشته در این 80 سال؟ بعد از دوران با شروع دوران سازندگی رفسنجانی چی شده در آذربایجان؟ آذربایجان به ردیف آخره به اصطلاح. ببین بیش از 50% محصلین آذربایجانش نمیتونن از دبیرستان رو تموم بکنن. شما اون نرخا رو نگاه کنید، به کرمان و یزد و اصفهان و نمیدونم شیراز رو نگاه کنید، به آذربایجان مقایسه کنید. آستارا، شهر آستارا، شهر اسکو، زمانی کمترین ریت رو در میزان باسوادی داشته. ببینید چه به روز آذربایجانی در آوردن. من بکنم اول نه با شعار، نه با کلیات، برادری خودتونو باید. من همه فارس ها رو از جمله آقای شالگونی و آقای اردشیر رو میگم، در این جزئیات برادریتونو باید ثابت کنید. شما این طرح نکردید، فقط کلیات گفتیم، فقط کلیات گفتیم. همین مثلا ملی در جهان فلان فلان هیچ وقت دفاع مشخص جز به جز نکردین از این، از اون آمال و دردها، اون سرکوب هایی که ملت دیده. امروز بعد از 80 سال دوباره این غلیان احساسات سرکوب شده ملت آذربایجان میریزه به بیرون. به این نیرو خوشبینانه باید نگاه کرد، نه بدبینانه. من حرفم همین گذره. اینجا دوست ما آقای نگیپور گفته بودن که به اصطلاح اینجا بحث نمیدونم توریک و نمیدونم مسئله ملی چی است و چی است نخواهد بود، بس بحث روزمره خواهد شد. من اینو نمیبینم. با مردم عادی فارس هم صحبت میکنن، آه چی شده؟ مثل خبیه، مثل که ترکا شلوغ کردن، باز ترکا شلوغ کردن. من ببینید جنبش های ملی در آذربایجان از زمان مشروطیت هیچ وقت ساکت نشده. و یه چیزی هم، یه چیز بسیار اساسی هست تو این جنبش ها. این جنبش ها همیشه عدالت طلبانه بوده، جنبش های ملی کور نبوده. این آذربایجانی ها بودن که در انقلاب و مشروطیت قانون انجمن های ایالتی و ولایتی رو وارد قانون اساسی کردن. این جنبش خیابانی بوده که اولین بار اصلاحات ارضی رو در ایران کرده. این جنبش فرقی دموکرات آذربایجان بوده که حق رأی را برای زنان به رسمیت شناخته، تقسیم اراضی در میلیارهای وسیع کرده. این جنبش یه جنبش عدالت طلبانه بوده. اگر شما خودتون یه سنخیتی با این عدالت طلبی میبینید، از این سنت های انقلابی باید دفاع کنید. من فکر کنم فردا این احساسات برطرف خواهد شد. خواسته های اساسی آذربایجان داره این در این شعارها مطرح میشه و میاد بیرون. سعی کنید خودمو دستی از روی آتش و دلی برای همدردی با اینها داشته باشید، و الا با به اصطلاح با یه به میخ زدن و به یه نعل زدن ما کاری به جایی نخواهیم بود. خیلی متشکرم.
متشکر از آقای قرجلو. من در ادامه که آقای اردشیر مهرداد میخوان صحبت بکنن، حتما بازم میخوان راجع به همین مسائلی که تا به حال بوده صحبت بکنن. من از دوستان دوتا خواهش دارم. یک، اینکه کوتاه صحبت بکنید، خیلی کوتاه، همون 3 دقیقه رو رعایت بکنید، لب کلام در اونجا بگویید. دوم اینکه من میخواستم به سوالای دیگه هم کم کم برسم، فکر میکنم اصلا به اون سوالات دیگه نخواهم رسید، تا همینجاش ببندیمش. همین صحبت ها خیلی خیلی پیش میرود. منتها الان صحبتی رو که آقای قرجلو کردن در پاسخ با صحبت هایی که تا به حال بوده، من اساسا به یک فکر دیگه انداخت، یک سوالی دیگه بکنم، با اون اینی که در این میدگرد که آقای شالگونی حضور دارن، آقای قرجلو، آقای اردشیر مهرداد، شاید آقای شالگونی و آقای مهرداد که طرف خطاب آقای قرجلو بودن، به هر حال از جمله روشنفکرانی هستند در این جنبش چپ ایران که بسیار بسیار بر مسئله حقوق ملی، رفع ستم ملی، حق تعیین سرنوشت و حتی با تا سرحد جدایی تاکید کردن. چرا بحث ملی این همه تند می شود؟ چرا نمی شود جوری دیگه بحث کرد، خیلی صمیمانه تر بحث کرد و مسائل رو به، یعنی نقاط اشتراک رو پیدا کرد توی خیلی از مسائل؟ طبیعتاً تفاوت‌های وجود داره در بین جریانات سیاسی. معمولاً جریانات سوسیالیستی روی عدالت تاکید می‌کنن، نه روی مسئله هویت ملی قومی اینها. خب این تفاوت‌ها رو ما می‌بینیم. منتها چرا نمیشه یک بحث رو به شکلی دیگه به نظرم پیش برد. این سوالی هست که میماند که بعد من در دور بعدی دوست دارم از آقای قرجلو بپرسم که وقتی اشاره میکنن که مطلقا در میان فارسها کسی وجود ندارد که از حقوق ملیت‌ها دفاع بکند، صرفا برای پوز دادن است، پس یعنی شما هیچ پیوندی رو با جنبش‌های جاری دیگه که در ایران هست، از جمله جنبش زنان، جنبش کارگران که خیلی هم در پیوند از همه ملیت‌ها هست، یعنی از ترک‌ها، لرها، عرب‌ها، کردها، فارس‌ها، همه این جنبش عظیم رو می‌سازن تو ایران، شما چه پیوندی می‌تونید برقرار بکنید، یعنی جنبش ملیت‌ها با جنبش‌های دیگر؟ این سوال من هم هست که بعد از آقای اردشیر مرداد دوباره سراغ شما خواهیم اومد که پاسخ بدید. آقای اردشیر مرداد نوبت شماست. من یک سوالی دیگه هم داشتم، من تا نمیدونم شاید شما بخواید بازم راجع به مسائل دیگه که الان مطرح شده صحبت کنید. برای این حال من سوالم رو از شما هم مطرح میکنم. ببینید آقای مرداد، یک گرایشی هست که اینگونه مطرح میکنه که در مقابل تأکید بر هویت‌های قومی ملیتی باید بر حق شهروندی تکیه کرد، چون این حق شهروندی خود به خود اون حقوقی را که هر انسان به مسابقه شهروند ازش میخواد برخوردار باشد برخوردار میشود، مثلا از جمله نوشتن، خواندن به زبان مادری، یا اینکه خودمختاری، یا اینکه انجمنهایی که در محلات هستن، خب این میتونه به شکل نه بر مبنای قومی باشه، بر مبنای دموکراسی مشارکتی مستقیم باشد بدون تکیه بر هویت‌های قومی. و هویت‌های قومی خود به خود چه ما بخواهیم چه نخواهیم جدایی انسان‌ها و خصومت رو دامن می‌زنند و انواع پانها رو به وجود می‌آورند. شما در این باره نظرتون چیه؟ بفرمایید.
پاسخ دادن به این سوالتون، من یک اشاره کوتاهی بکنم به صحبت‌های دوست گرامی که قبل از من صحبت کردن. من فکر می‌کنم که اگر توجه بیشتری کرده بودن یا من بهتر بیان کرده بودم، سوء تفاهمی براشون پیش نمی‌اومد و مسائلی که عنوان کردن رو چه جنبه شاید واکنشی داشت پیش نمی‌آمد. من عنوان کردم که حرکت اعتراض به هیچ وجه قصدم این نبود و نیست که حرکت اعتراضی که صورت گرفته زیر سایه سیاست های آمریکا ببرن اینگونه که ایشون برداشت کردند. نکته چیه؟ نکته اینه که سیاست آمریکا میتونه رو برخی ظرفیت هایی که در جنبش های قومی و ملی وجود داره، برخی ظرفیت‌ها که در جنبش‌های زنان وجود داره، برخی ظرفیت‌ها و گرایش‌هایی که هر جنبش اجتماعی دیگری وجود داره سوار بشه. الان ما با یک به اصطلاح دکترین دیگری روبرو هستیم، جور دیگه به دنیا نگاه می‌کنه. این رو گفته باشم، کدوم ظرفیت‌ها رو سوار میشه؟ به طور مثال در رابطه با جنبش‌های قومی و ملی و نژادی و حتی مذهبی، این دفعیت رو سوار میشه که شکاف افکنه، همبستگی شکنه اون دفعیت ها رو. شما دید در حتی در خود عراق روی دفعیت به اصطلاح درگیری بین شیعه و سنی برای ادامه حضور نظامی سوار شده. یعنی لازم نیستش که صرفن و صرفن قومی باشه. یعنی بنابراین نیروهای آگاه، مترقی، پیشرو و به واقع و عمیقاً دموکراتیک که درون جنبش‌های قومی و ملی هستند، گرایشاتی اینگونه رادیکال، اونها باید به این مسئله توجه داشته باشند. توجه کردن به این نکته یا توجه دادن به این نکته لزوماً به معنای اون نیست که سایه‌ای یا پرسشی یا زیر سوال بردن حرکت‌هایی باشه. حرکت‌هایی که مردم 10 روز تمام در احباط کردند، اعتراضات خونبار اونها رو به هیچ وجه نمیشه با فرض کنیم تحریک و یا فرضاً مداخلی امپریستی توضیح داد. یک دلت اصلی داره با اون انباشت تمام ستمهای گوناگون و پیشاپیش اون و در وهله اول داغ‌ترین انفجاری‌ترینشون ستم ملی در آذربایجان هم همینه، در کردستان هم همینه. این یک نکته. روی این فکر میکنم که توافقی بود همه کسانی که صحبت کردن این تکه کردن. اما جنبش های قومی و ملی از جمله جنبشی که در آذربایجان ما هست و دوست گرامی ما به 80 سال سابقه اون به درستی اشاره کرد و سنت های درخشان و رادیکال اون اشاره کرد، اینها طبیعتی ندارن که اساسا ژنتیک و بیولوژیک باشه. یعنی بگیم که مثلا یه جنبشی شکل گرفت تا ابد روی همون خواستها و اون موازنی درون تمام جنبش ها گرایش های مختلف هست. اینکه کدوم گرایش غلبه بکنه راستا و حرکت جنبش عمومی و طبیعتش رو تغییر میده. یک جنبش عدالت خواه میتونه به این جنبش غیر عدالت خواه تبدیل بشه. شما در این جهان ما یک نگاه کوتاه بندازید که جنبش قومی نیستش که لزوماً جنبش دموکراتیک باشه. لزوماً من کلمه دموکراتیک رو تاکید میکنم ها. هیچ جنبش قومی نیست که لزوماً برای رهایی اجتماعی باشه. هیچ جنبش قومی و ملی رو لزوماً نمیتونه پیدا بکنه که حتماً و حتماً جنبش رهایی سیاسی و خود حکومتی باشه. میتونه باشه، میتونه نباشه. این ظرفیت توش هست. جنبش های قومی لزوماً و لزوماً علیه تبعیض و نابرابری نیستن. بسیاری از اونا خواهان معکوس شدن هستن. نابرابری رو برای دیگری میپسنده، تحقیر رو برای دیگری میپسنده. من جسارت خدمت رفیق دوست عزیزمون که الان صحبت کرد بگم، ولی دوست عزیز ما به یک اعتبار با همون فرهنگ با من نوعی و رفیقم شالگون برخورد کرد، با همون فرهنگ برخورد کرد، فرهنگ تحقیر متقابل. این درست گفتن که چیز عمیق و ریشه‌داریست، ولی بدبختانه فراگیرتر از یک ملیت و یک قوم و روشنفکران یک قوم و یک ملیت بدبختانه. امروز روشنفکران اقوام و ملیت‌های غیر فارس هم به درجاتی به این بیماری آلوده شدند. من بگم تأکید بکنم که جنبش‌های قومی لزومی و لزومن چشم‌انداز‌های بهتری به روی مردم باز نمی‌کنند، میتونن باز کنند. اونها میتونن جهنم و دوزخ رو بیارند. این توجهات و تأکید روی این نکات برای در ما وقتی خطاب ما یک جریان دموکراتیک رادیکال انسانی آزادی طلب و مردم سالار است در جنبش مردم آذربایجان، من فکر میکنم که تأکیدات و به اصطلاح توجهات بسیار مسئولانه است و ما میتونیم از حالا بگیم که همین اندازه که ممکنه این نوع چیزها به این نوع گرایشات ناتوانی ما در مهار کردنشون فرضاً آسیب هایی به غیر آذری ها بزنه چند و چندین برابرش میشه از همین الان با اطمینان گفت بدبختانه به مردم محروم و ستم کشیده آذربایجان خواهد زد. من این حالا توجه و تذکر رو از این بابت دادم که ای بسا در صحبت قبلی اونطور که باید و شاید روشن بیان نکرده بودم که باعث یک سوء تفاهم شد برای دوست گرامی ما. اما سوال پرسش بعدیتون رو خیلی خلاصه بخوام جواب بدم این است که تأکید بر هویت‌های قومی ملی یک نکته است و حق شهروندی نکته دیگری است. هویت‌های قومی و ملی یا به عبارت دیگه رنگارنگی فرهنگی در یک جامعه به نظر من امری است که اگر به رسمیت شناخته نشه در یک جامعه چند فرهنگی، در جامعه چند قومی، در جامعه چند ملتی، اگر تنوع این اقوام مختلف به رسمیت شناخته نشه و متقابلا هم دیگر به رسمیت نشناسند، ما از یه چیزی به نام همبستگی که میتونه پایه بسیار مهم حق شهروندی باشه محروم خواهیم بود. ما حق شهروندی رو به عنوان یک نظام حقوقی در جامعه میتونیم برقرار بکنیم که پایه اون به رسمیت شناختن تنوع و تأمین همبستگی از این طریق است. اگر اقوام و ملیت‌های مختلف همدیگر متقابلاً به رسمیت بشناسند، برای حقوق همدیگه مبارزه کنند، فراتر میگم از به رسمیت شناختن، برای حقوق همدیگه مبارزه کنند و همبستگی از دل این بیرون بیارند و آینده روشنی رو از دل این نوید بدهند و از دل این امید بیرون بکشند، ما میتونیم تصور بکنیم که نظام حقوقی برقرار بشه که حق شهروندی پایه برابری بشه، برابری آحاد بشه، که حالا البته صرفا اقوام و ملیت‌های مختلف نیستن، مذاهب مختلف هست، تفاوت‌های جنسی هست، تفاوت‌های سنی هست، بسیاری تفاوت‌های دیگه زیر این چتر خود رو منحل می کنند، یعنی در پیشگاهی چون این نظام منحل میشن، اما در سطح دیگری از زندگی اجتماعی به حیات خودشون ادامه میدن، یعنی زن و مرد تفاوتشون جای دیگه عمل خودش رو انجام میده، ولی در ساختن نظام قدرت، در ساختن قدرت سیاسی حکومت، اونجا که باید در اون جایگاهی که تصمیم گیری حول مسائل مختلف انجام میشه، حق شهروندی نظامی میتونه به وجود بیاره که در صورتی که عدم تمرکز پشتوانش باشه و مداخله مستقیم و مشارکت مستقیم او رو تحکیم بکنه، میتونه به بسیاری از مشکلات از جمله تبعیض و نابرابری قومی و ملی خاتمه بده، اون رو ریشه‌کن بکنه. البته چون در اون رو ساختارها معمولا در اون نوع مثل نظام ها و اون ترکیبات معمولا از حدود مثل برخورد ها رفورم های سیاسی عبور میشه و ساختارهای زیربنای هم مورد تعرض قرار میگیره، ما به یک به اصطلاح به یک دنیای دیگری وارد میشیم، مناسبات اجتماعی وارد دنیای دیگری میشه که تفاوت های اجتماعی و اقتصادی رو هم زیر ذره میگیره. از اینکه این رو در طولانی شد بسیار خوب.